کارآفرینان
ارائه ای از رادیو ایران 670 AM KIRN
کارآفرینان.
سلام دوستان و روز بخیر به همگی شما شنوندگان عزیزی که در این ساعت از برنامه ها با ما همراه هستید. من دبی امینی هستم و امروز میزبان میهمان ویژه‌ای که از افتخارات جامعه ایرانی هستند در خدمت خانم سارا سفری که نویسنده، سخنران، کوهنورد، استاد دانشگاه، مهندس برق و از فعالان Women Empowerment هستند. ایشون در سال 2015 برنده لوح افتخار Global Citizen از United National Association شدند، عضو هیئت مدیره و از مدیران توسعه سازمان توانمندی دختران نپال هستند و در سال 2017 برنده لوح افتخار از International Leadership Association شدند. خوش اومدین به برنامه امروز خانم سارا سفری عزیز.
خیلی ممنون، مرسی که منو دعوت کردید. خیلی خوشحالم که اینجا هستم با شما.
مرسی که با ما هستین. سارا جون، داستان چایلد ترافیکینگ، فروش کودکان به منظور استفاده اونها، به منظور سوء استفاده از اونها، به نوعی موضوع مطرح روز هست و خب با توجه به اینکه تعداد بسیاری از مهمانان این برنامه همیشه اشاره کردن که در ابتدا هدفشون فقط کمک به هم نو بوده، وظیفه‌ای رو به طور داوطلبانه و بدون چشم داشتی بر عهده گرفتن و خواستن که کاری که از دستشون برمی اومده رو برای خدمت به هم نو انجام بدن و بعد همین خیرخواهی باعث کسب موفقیت‌های شغلی شده و شهرت اونها شده. بنابراین من سوالاتم رو میخوام با این قسمت از فعالیت‌های شما بسیار گسترده است، ولی میخوام اول با این قسمت شروع کنم. بنابراین اول بریم سراغ وضعیت و شرایط دختر بچه های نپال و اینکه چرا اصلا این گروه به کمک احتیاج دارن.
ممنون. بله، این مسئله که فکر کنم نه تنها توی نپال، تو خیلی از کشورها مسئله قاچاق جنسی وجود داره. من فکر می‌کنم تو خود همین آمریکایی هم که ما زندگی می‌کنیم این مسئله هستش، واسه همین فکر نمی‌کنم، مطمئنم آمارش هستش و خیلی از انسان‌ها دچار قاچاق جنسی میشن. ولی توی نپال مسئله‌ای که هم مدلی که من معرفی شدم به این مؤسسه توانمندسازی دختران نپالی بود که کسی که مؤسسه این گروه بودش و من گفتش که تقریبا 18 سال پیش توی نپال بوده و داشته در واقع چون خودش هم دکترا داره در زمینه روانشناسی، داشته تحقیقاتی انجام میده در زمینه روانشناسی مادران و میبینه یه مقداری، چون قبلا، حالا الان آمار امروزه رو نمیدونم، ولی زاد و ولد و مرگ نوزاد بسیار بالا بودش توی نپال و یه موقع تحقیق میکنه، تحقیقش در واقع راجب این موضوع بوده، به صورت خیلی اتفاقی میبینه که همون 18 سال پیش یه سری از دخترها توی این شهرهای خیلی کوچیک و دور افتاده ناپدید میشن و دیگه در واقع خانوادهشون نمیتونن اینا رو پیدا بکنن، یا اگه هم پیدا بکنن دیگه در واقع این دخترها خیلی اتفاقای بدی بسشون افتاده و متوجه میشه که یه اعتقادی هست که مردایی که HIV پازیتیو هستن فکر میکنن اگر با دختری که ویرجین هستش بخوابن مریضیشون خوب میشه. این اعتقاد اشتباه و این عقلی اشتباه رو دارن که این کار رو انجام بدن مریضیشون خوب میشه. واسه همین ناگهانه بدون اطلاع این دخترها از خانواده هاشون یه جوری رونده میشن، کیدنپ میشن به این حالت که مثلا میگن ما دخترتون، شما که فقیر هستین و نمیتونین از پس تمام بچه هاتون در بیاین، ما این بچه شما رو میبریم توی شهر یه رستورانی جایی کار کنه و اون حقوقی که در میاره رو بتونه خرج خودش و خرج شما رو بده. و دلیل در دخترها نه تنها تو رستوران نمیرن کار کنن، بلکه انداب میکنن، نتیجه میشه که میرن توی براسلی توی فاحشه خونه ای و این دخترها خب بالاخره اگه مقاومت بکنن یا نکنن ریپ میشن و دیگه خیلی هاشون که مقاومت میکنن با استفاده از مواد مخدر اینا رو رامشون میکنن که اونجا بمونن و که بعدش دیگه اینا اصلا دیگه معتاد میشن و خلاصه یه جوری اگه این دخترها فرار بکنن از اون شرایط سخت و وحشتناک و برگردن به دهاتشون به شهرشون پیش خانوادهشون دیگه آردی اینا زندگیشون کامل جهتش تغییر پیدا کرده و این مؤسسه بر این اصل در واقع شروع شدش که ما اصلا نذاریم به این نقطه برسه. قبل از این که این خانواده ها بچه ها رو بدن ما بهشون ادوکیشن بدیم، بهشون اطلاعات بدیم، بهشون بگیم که این ما بچه ها رو میفرستیم مدرسه، اینا رو میفرستیم دانشگاه و بهشون آموزش کارهای مختلف میدیم که اینا کار کنن پول در بیارن، مثلا شما نگران این نمیخواد بشین، چون فرهنگ اونجا شبیه فرهنگ خیلی کشورهای دیگه این مدلیه که خب در واقع ارجحیت رو میدن به پسر خانواده که تحصیل بکنه و بتونه زندگی تشکیل بده تا به دختر خانواده. و در نتیجه ما این مؤسسه اینجوری شروع شده 16 سال پیش، توانمندسازی دختران نپالی، این پاور نپالیز که کمک بکنه به این بچه ها که در واقع تحصیلاتو واسهشون فراهم بکنه که بتونن هم ادامه تحصیل بدن، هم کار پیدا بکنن، دانشگاه برن و بتونن واسه خودشون و خانوادهشون و جامعهشون مفید باشن. و این مدلی بود که این مؤسسه ما شروع شد.
پس اینجوری که من متوجه شدم مشکل دختران نپال دزدیده شدن نیست فقط، بلکه اینا به خاطر فقر شدید پدر مادرای خودشون یا خانوادهای خودشون یعنی این بچه ها رو میفروشن. معمولا تو چه سنی هستن دخترایی که فروخته میشن؟
12 تا 15 سال.
خیلی وحشتناک. بعد اشاره کردین که یه طرز تفکر اشتباه اونجا هست که کسانی که مبتلا به بیماری ایدز هستن تصور میکنن که این دخترها میتونن بیماریشون رو شفا بدن. خب من فکر میکنم یه همچین طرز تفکر اشتباهی با دزدیده شدن یا مثلا همخوابگی با چند تا از این دختر بچه ها متوجه میشن که خوب شدنی در کار نیست. چطور میشه که این کار داره هنوز ادامه پیدا میکنه و اینا همچنان در این عقیده اشتباهشون پایبندن؟
خب من فکر میکنم خیلی ها اون داستان اون کلاغه هستش که کلش رو زیر برف کرده، اگه درست بگم. خیلی وقتا آدم ها شاید متوجه بشن که خب من این مریضی رو دارم و خوب نمیشم و این کار رو دارم انجام میدم، ولی خب برای ادامه کار اشتباهشون برای با هر دلیلی دلایل شخصی یه بهانه ایه که بتونن از این ادامه پیدا بکنن. ولی خب این یه مسئله ای شده که خیلی آدم ها دارن این وسط، کسایی که مخصوصا قاچاق انجام میدن دارن کلی پول ازش در میان. یعنی مسئله فقط این اعتقاد نیست، مسئله اون پول بزرگیه که اون مؤسسه های مختلف آدم های مختلف به صورت خیلی کراپت دارن این رو به دست میارن و این باعث میشه که این اعتقاد رو هی الکی ترویج میدن خودشون و این روشیه که دارن زندگیشون رو در واقع میچرخونن یا در واقع پول در میارن. واسه همین تنها اون نیستش و خب با توجه به اطلاعاتی که ما هم داریم خیلی وقتا شده که دیدیم پلیس هم حتی باشون همکاری کرده واسه اینکه اینا به پلیس هم پول میدن که بتونه این کار بکنه. واسه همین در واقع یه جوری یه عالمه آدم هم قضیه قدرت و پاور هست هم قضیه پول و اینا هست. واسه همین این همیشه دیدین که هر جا قضیه پاور رو مانی میاد وسط کلن کراپت میشه قضیه و من فکر میکنم خب اینم خود تاثیر گذاره.
قبل از اینکه برم سراغ سوال بعدی من تلفن و استودیو رو برای شنوندگان اعلام بکنم، اگر که دوست داشته باشن تماس بگیرن با بخوان با شما صحبت کنن، حمایتی باشن برای کار خیری که شما دارین انجام میدین، همطور بخوان یه خسته نباشید به کارگران فنی بسیار خوبمون بگن، آقای آیدین حجیر که واقعا با مهارت بسیار برنامه ها رو کارگردانی میکنن. تلفن استودیو هست 323-512-7264 و ساره جون آمادگی رو دارن که هم جوابگوی سوالات شما عزیزان باشن و همین که اگر دوست داشته باشین حمایتتون رو ساپورتتون رو نسبت به کاری که ایشون انجام میدن اعلام کنین میتونید با تلفنی که خدمتتون عرض کردم 323-512-7264 تماس بگیرید. سوال بعدی من اینه که همونطور که فرمودین توی صحبتاتون، متاسفانه الان توی دنیای زندگی میکنیم که افراد بسیاری و کودکان بسیاری در شرایط بسیار بد و نامساعدی دارن زندگی میکنن، ولی چی شد که شما علاقمند شدین که به دختر بچه های نپال کمک بکنین؟ که بسیار هم خوب است، فقط برام جالبه که چطور شد که رفتین دنبال این قسمت از دنیا.
خیلی سوال خوبیه، برای اینکه خیلی ها از من این سوال رو میپرسن. راستش بسیار همزمان که میتونم بگم خیلی اتفاقی بود، همزمانم خیلی جهتدار بود. من توی مرحله زندگیم بودم که تصمیم گرفته بودم اورست رو صعود بکنم، ولی دلایل کافی نداشتم برای اینکه جون خودم اون شکلی توی خطر بذارم، مخصوصا که خب من به عنوان مهندس برق تا اون زمان خیلی تجربه خاص کوهنوردی کوهای خاصی رو نداشتم و داشتم تمرین آمادگی میکردم، ولی تو اون مرحله ای نبودم که بتونم روم بشه اصلا اسم اورست رو بیارم. ولی خب با این حال گفته بودم که میخوام اورست رو برم، ولی میدونستم که یه جهالتی موفق نمیشم و مثلا دلیلای کافی نداشتم. دلیل اصلی بود که فقط بگم آفرین باری کلا سار رو رفتی اون بالا وایستادی، خیلی دلیل شخصی بودش و در واقع ثابت کردن خودم به خودم و انگار که مثلا به دور و بریام بود، و این باعث میشدش که انقدر این دلیل و هدف من کوچیک بود. میدونم اورست بزرگه، ولی چون هدف من برای صعود اورست خیلی کوچیک و شخصی بود، من هی میدیدم که موفق نمیتونم بشم و هی شکست بخورم حتی تو کوههای کوچیکتر از اون، و در واقع تصمیم گرفتم کوهنوردی رو ببوسم بذارم کنار و احساس کردم اصلا این کار واسه من نیست. و وقتی من با این مؤسسه آشنا شدم، مؤسسه توانمندسازی دخترها، اینقدر تکون دهنده بود اون داستانی که شنیدم. حالا من خیلی داستانهای دیگه تکون دهنده شنیده بودم، ولی شاید همزمان با این نبودش که من در کشف بودم، در جستجوی این بودم که یه دلیل بزرگی پیدا کنم. یعنی اینقدر واسم اهمیت داشت که یه دلیل بزرگ پیدا بکنم که فکر میکنم چیز دیگه اون موقع تو زندگیم اینقدر واسم بزرگ نبود. خب یه کارم عادی داشتم، صبح برم عصر بیام، زندگی خیلی روال و روند عادی خودشو داشت، ولی خب من میدونستم که در نهایتاً یه کار بزرگتری من میخوام توی زندگیم انجام بدم و فقط راجبه این نیست که صبح برم سر کار، عصر بیام خونه، شام درست کنم و فردا دوباره این کار رو تکرار بکنم، سال بعد یه ماشین بهتر بخرم، سال بعد یه خونه یه که یه دونه اتاق خواب بیشتر داره بخرم. احساس میکردم که مثلا این دیگه اگه بیفتم توی این دایره روزمرگی زندگی عادی غرق میشم و میخواستم هر چی زودتر تا قبل از اینکه غرق بشم خودم رو بکشم بیرون ازش. و همزمان با اینکه من در این تکاپو گشت و یعنی در واقع انقدر توی سوال بودم، تصور بکنین که همش داشتم از خودم میپرسیدم که چگونه، چجوری میشه از این دایره اومد بیرون. و خب تو کشف بودم، اون حالتی که من توش بودم باعث شدش که وقتی اولین خبری، اولین نور کوچیکی که دیدم که اونم این بود که کمک به این دختر رو بود، احساس کردم که خودشه، من باید به این سمت برم. و خب وقتی رفتم توی نپال و واسه دفعه اول این دختر رو دیدم و شرایط زندگیشون دیدم، تو چشاشون که نگاه میکردم اون سادگی و اون خلوصی که تو چشاشون میدیدم منو یاد بچگی خودم و خواهرام و همسایه هامون و تمام دختر کوچیکایی که بزرگ می شدم توی ایران با من بزرگ می شدن می دیدم، اون تو چششون داشتم در واقع خودم رو می دیدم. و این با یه مدلی من به اینا کانکت شدم و وصل شدم و رابطه برقرار کردم که انگار که با کمک به اونا داشتم سارای کوچیک رو نجات می دادم و ساراهای کوچیک، تمام اون ساراهای کوچیک و دخترهای کوچیک که توی دنیا بزرگ میشن و اون فرصتهایی که میخوان و دو اون سنی که میخوان ندارن. حالا ما خوششانسیم که اومدیم آمریکا و یه سری فرصتها رو داریم، ولی بیشتر دخترهای کوچیک دنیا این فرصتها رو ندارن و احساس میکردم این فقط یه سمبوله. حالا این دخترهای نپالی سمبول تمام دخترهای دنیایی که دارن بزرگ میشن و اون فرصتهایی که باید داشتن رو ندارن و در واقع کمک کردن به اونا یه جورایی شخصی بود، انگار داشتم به سارای کوچیک کمک میکردم، انگار داشتم به خواهر کوچیکای خودم کمک میکردم و همزمان انگار به تمام دخترهای دنیا دارم کمک میکنم. واقعا باسم اهمیت نداشتش که حالا اینا نپالیان یا کجاییان یا اصلا این در واقع اون کل هدف من و کل اون دید و ویژن من که تمام خانم های دنیا باید بتونن به اون هدف هایی که دارن برسن، اون فرصت هایی که مرد ها دارن و همون اندازه زن ها داشته باشن، اون مساوات نه معنی مساوات که دقیقا همون کار رو انجام بدن، مساوات به این معنی که فرصت ها یکی باشه و این باعث شد من تکون بخورم و بخوام این کار رو انجام بدم.
اشاره کردین به این که میخواستین کوهنوردی بکنین و اورست رو فتح بکنین و بعد اشاره کردین که دنبال یه انگیزهی میگشتین که ورای فقط فتح قله باش و یکس گرفتن و بعد اشاره کردین که با دختران نپال آشنا شدین که چقدر به کمک احتیاج دارن، ولی اشاره نکردین به این که کوهنوردی شما چه ارتباطی میتونه داشته باشه به کمک شما به دختران نپال. این دوتا رو به هم دیگه چجوری ربط میدین؟
آها آره سوال خیلی خوبیه. راستش مدلی که اینا به هم ربط پیدا کردن، من قول دادم که تمام کوههایی که صعود میکنم به اندازه هر ارتفاع کوه هر چقدر هست همونقدر پول جمع میکنم برای این بچه ها که بتونن ادامه تحصیل بدن. یعنی مثلا اورست هست 29,000 فیت میشه $29,000 که در واقع $29,000 پول 150 تا بچه رو میداد که بتونن یک سال تمام برن مدرسه. و من دیدم که خب واسه من خیلی سخته $29,000 پول جمع کردم، باید برم به همه دوستام و آشناهام و دوستای اونا و دوستای دوستای اونا رو بندازم و یه چیزی یه درخواستی بکنم برای دونیشن، ولی من این کارو بکنم 150 تا دختر یک سال تمام میتونن برن مدرسه و با این که خیلی به نظرم اون لحظه بزرگ بود، ولی احساس میکردم میتونم انجامش بدم هر چقدر سخت باشه. فقط میدونستم که باید دارم یه عالمه کمک بگیرم از آدم ها که قبلا این کار رو انجام دادن که بهم یاد بدن که اصلا باید چجوری این کار رو انجام بدم، چون من قد خجالتی بودم، مامان خودم نمیتونستم بگم مامان من $10 میخوام پول ناهارم، مثلا پولم تموم شده، ترجیح میدادم مثلا گشنگی بکشم. و حالا همون آدم باید میرفت پیش غریبه ها و واسه یه سری غریبه یه دیگه از یه سری غریبه پول میگرفت و اون واقعا واسه من سخت بود، ولی میدونستم که با کوهنوردی چون یه کاریه که به طبیعت ربط داره و خیلی از آدم ها دوست دارن و اینقدر سخت و عجیبه که سارایی که حالا هیچ وقت تو زندگیش هیچ وقت کوهنوردی نکرده تصمیم میگیره یه کاری بکنی که اینقدر خارج اون محیط راحتیش هستش و اینقدر سخته واسش و این کار رو تا حالا انجام نداده، میتونه خیلی از آدم ها رو اینسپایر بکنی که واسه این دختر رو پول جمع بتونم بکنم.
خیلی جالب. تا جایی که میدونم اولین تجربه ای هم که از کوهنوردی در اورست داشتین خاطره جالب بوده که شاید اگر خیلی جای شما بودن هم موقع جا می زدن و می گفتن که دیگه من پشت دستم رو داغ بکنم که بخوام از کوهی بالا برم. الان باید بریم و به آگهی های بزرگانی بپردازیم، ولی وقتی بر می گردیم در بخش دوم برنامه می خوام ازتون خواهش کنم که خاطراتتون رو از اون کوهنوردی اورست برام تعریف بکنین، چه اتفاقی براتون افتاد، چطور درگیر شدین و چطور گیواب نکردین و باز هم حاضر شدین که به کوهنوردی ادامه بدین به نفع دختر بچه های نپال. پس دوستان عزیز ازتون دعوت میکنم که بعد از آگهی های بزرگانی با ما باشید، خاطرات سارا جون گوش کنید.
کارآفرینان ارائه از رادیو ایران 670 AM KIRN
کارآفرینان.
سلام و خوش آمدید دوباره دارم خدمت شنوندگان عزیز. دبی امینی هستم و خدمت میهمان ویژه امروز خانم سارا سفری. ایشون نویسنده، سخنران، استاد دانشگاه، مهندس برق و از فعالان ویمن امپاورمنت هستند و از طریق کوهنوردی و فتح قله های بلند از حمایت مالی افرادی برخوردار میشن که باعث میشه ایشون بتونن کمک رسان دختران جوان نپال باشن و از فروش و قاچاق اونها جلوگیری کنن. سارا جون از خاطراتتون تعریف کنید در موقع کوهنوردی، خطراتی که با اون روبرو شدید، و دوست دارم هم بیشتر بدونم که چطور اون خطرها باعث نشد که گیواب بکنین و همچنان به کوهنوردی برای کمک رسانی به این افراد ادامه دادین.
خب من بعد از 2 سال تمام، در واقع 750 روز تقریبا پشت سر هم که داشتم هر روز ورزش میکردم و کوههای مختلف رو رفتم، بالاخره آمادگی واسه اورست واسه من درست شد. و وقتی که روی اورست بودم، روز 25 زلزله 7.8 ریشتر نپال اتفاق افتاد که من در ارتفاع 20,000 فوت که همون 6,000 متر میشه بودم و روی یه دیوار یخی خیلی بلند و کل دیوار شروع کرد لرزیدن و یه عالمه بهمن دور ما اتفاق افتاد و اون زلزله اینقدر وحشتناک بود. اون روز 10,000 نفر مردن. من خودم واقعا ترسیده بودم و تروماتایز شده بودم. اصلا باورم نمی‌شدش که حالا من روی یه دیوار یخی در حال کوهنوردی هستم تو این ارتفاع روی اورست، روی خطرناک‌ترین قسمت اورست که اسمش هست کومبو آیسفال. اونجا در واقع یه تیکه‌ای هست که انقدر این تیکه‌های یخی روی هم به صورت بسیار ناپایدار به حالت یک گلیشری هست و این یخ ها انقدر ناپایدار هستن در هر لحظه حتی بدون زلزله میتونن بشکنن و بریزن. و حالا زلزله 7.8 ریشتر اتفاق افتاده بودش و خب ما خیلی شانس آوردیم که نجات پیدا کردیم و اون روز در واقع زنده موندیم. و وقتی که من اومدم پایین چند ماهی طول کشید، خیلی حالم بد بود، احساس گناه میکردم که اصلا من چرا زنده موندم، این همه آدم مردن اون روز. خیلی عصبانی بودم برای اینکه من تازه پول جمع‌آوری کرده بودم واسه بچه‌ها که ادامه تحصیل بدن، حالا همه خونه هاشون و همه وسایلشون از دست داده بودن، حتی چیزای اولیه و آب و غذا هم نداشتن و این مسئله منو خیلی اذیت میکردش. ولی با این حال من نمیخواستم به این دخترها آموزش بدم که وقتی یه اتفاق بدی توی زندگیتون افتاد و احساس شکست کردین، ول بکنین همه چیو، برین خونتون بخوابین و اورستتون رو فراموش بکنین، هدفتون رو فراموش بکنین، رویاهاتون رو فراموش کنین. واسه همین گفتم که من برمیگردم و دوباره اورست رو دوباره امتحان میکنم، دوباره سعی میکنم صعودش کنم. و نه تنها اورست برای مؤسسه توانمندسازی دختران نپالی، من 7 بلندترین قله 7 قاره رو برای 7 مؤسسه‌ای که به خانوم ها کمک میکنه، توانمندسازی خانوم ها، من این 7 قله رو میرم که تا امروز 6 تاشو رفتم و 7 میشم همون خود اورسته که تا حالا چندین دفعه سعی کردم هنوز نشده.
خب پس اورست هنوز، فتح اورست هنوز جزء برنامه هاست، ولی تا به حال 6 قله رو فتح کردیم به این منظور.
بله،
آفرین به شما، اونم بعد از خاطره آنچنان وحشتناکی که داشتین. فکر میکنم همونطوری که گفتین انگیزه شما برای کمک به این دختر انقدر قوی بوده که دیگه هیچ چیزی جلو درتون نبوده، حتی زلزله 7.8 ریشتری اونم روی صخره های یخ.
من فکر میکنم آدم وقتی یه هدف بزرگی داره و اون هدف بزرگ مثل یه حالت یه جاذبه ای ایجاد میکنه که آدم انقدر محکم به طرف خودش میکشه که خیلی از چیزای کوچیکی که تو روزمره ممکنه اذیتمون بکنه دیگه اذیتمون نمیکنه. خیلی یه چیز کوچیکی مثل ترافیک شد، ای وای مثلا فلانی راجب من فلان حرف زد. چون وقتی یه هدف بزرگی داری، یه پروژه بزرگی داری، دیگه وقت دادم حتی نذاره که انرژی بذاره سر یه چیزای کوچیکی. و اون چیزای کوچیکه که خیلی وقتا یه ناراحتی کوچیکی به وجود میاره، بعد اینا همه جمع میشه میشه ناراحتی بزرگ و آدم هدفشو فراموش میکنه و درگیر روزمرهش میشه. من فکر میکنم هدف بزرگ داشتن، یه هدفی که حتی برای کمک به غریبه باشه، یه آدمی که حتی شاید نتونه هیچ وقت برگرده و کمکمون بکنه، میتونه آدم رو کمک بکنه که تو هدفش راسخ‌تر باشه. تو یه جورایی کمک به این بچه ها، خودشون به من کمک کردم که بتونم بهشون کمک بکنم و یه داستان دو طرفه بود، یه رابطه دو طرفه، یه الهام بخشی دو طرفه، و فقط به این اتفاق نیفتاده که من رفتم پول جمع کردم واسه این بچه ها. اونها هم کلی به من انرژی مثبت دادن و الهام دادن که بتونم ادامه بدم این مسیر رو.
بسیار عالی. این سراغ کسب موفقیت و شهرت که در واقع کارآفرینی هم همین هست، من میخوام ازتون بپرسم که در این راه که شما دارید میرین، همراهانی حتما با شما هستن، با شما یا کمک میکنن یا همراهی میکنن، آیا این درسته؟
آره، به نظر من یه کار بزرگی که آدم میخواد انجام بده هیچ وقت تکی نمیتونه انجام بده و باید همراه داشته باشه، تیم داشته باشه، و حتی تو از تیم‌های کوهنوردی گرفته تا دوستانی که توی جمع‌آوری کمک خیریه کمک میکنن، دوستانی که حتی اگه من بخوام یه برنامه‌ای بذارم کمکم میکنن. واسه همین من فکر میکنم کار گروهی یکی از چیزای اصلیه، یکی از رکنای اصلی پروژه‌های بزرگه، و این 100% به نظرم هر کسی که یه کاری انجام داده که سخت بوده، اندازه اورست بوده، حتما توی گروه انجامش داده.
خب این گروه و تیم شما الان چند نفر مشغول فعالیت هستن؟
من خودم یه حالت مؤسسه‌ای که خودم به شخصی مؤسسه‌ای خودم داشته باشم ندارم. من چون با مؤسسه‌های مختلفی در جای جای دنیا دارم کار میکنم، هر کدوم از اونا، هر کدوم از این مؤسسه‌های نان پروفیت خودشون تیم خودشونو دارن، از 5-6 نفر گرفته تا تعداد خیلی بیشتر و بالاتری. ولی من فکر میکنم که خب حالا مدل زندگی من و مدل کارهایی که دارم انجام میدم جوری شده که چون من جمع‌آوری این کمک‌های خیریه رو برای مؤسسه‌ای انجام میدم که هستن و اونجا وجود دارن و سیستم خودشونو دارن، من خیلی باید خودم رو یه جوری با این گروه‌های مختلف آشنا بکنم، برم بشناسمشون، راجع مؤسسه‌هاشون تحقیق بکنم و با آدم های جدید که اونجا آشنا میشم در واقع یه جورایی جز تیم من میشن. حالا تو ذهن الان تعدادشون رو ندارم، ولی فکر میکنم تمام این مؤسسه‌ای که باشون تو این مدت کار کردم و واسهشون پول جمع آوری کردم یه جوری همشون جز تیم و گروه من هستن.
ولی سوال اینه که این شما مخصوصا فرمودین که گروه ها همه نان پروفیت هستن، آیا افرادی هم که با این ارگانیزیشن ها کار میکنن و با شما همکاری میکنن حقوقی دریافت میکنن، به عنوان شغل دارن همکاری میکنن، یا اینکه همه والانتیر هستن و فقط هدف کمک رسانی به و امپاور کردن خانم ها هست؟
این مؤسسه توانمندسازی دختران نپالی که من خودم روی بردش هستم و برای بچه هایی که توی نپال هستن کار میکنیم، همه والنتیر هستن و ما هممون در واقع کارهای خودمون رو داریم و این فقط یه چیزیه که در کنارش انجام میدیم. حتی کوهنوردی هایی که من انجام میدم همش اسپانسرهای جدا داره و هیچ ربطی به پولی که جمع‌آوری میشه برای دختران نداره و اونا کاملا از هم جدا هستن.
متوجه شدم. یه خط داریم از یکی از دوستان عزیز، اگه اجازه بدین به این شنونده عزیزمون گوش بدیم. دی عزیز روی خط هستین، بفرمین.
سلام عرض میکنم، من میخواستم از خانم سفری خیلی تشکر بکنم، خیلی جالب هست داستانشون و بهشون خیلی افتخار میکنیم. من فقط میخواستم ازشون بپرسم که ایشون خاطرات سفری خودشون رو جایی ضبط کردن که ما بتونیم به اونا دسترسی پیدا بکنیم یا اینکه بتونیم الهام بیشتری از تجربیاتشون بگیریم؟
مرسی از سوال خوبتون. اتفاقا این جزء یکی از سوالای منم از ایشون بود، چون اسم کتاباشون رو دارم. پس اگر اجازه بدین من خودم مختصر از چیزی که دارم اعلام بکنم و بعد سوالشون میتونن اضافه بکنن از چیزی که ممکن. چون من با اجازهتون اسم کتابام ترجمه کردم، ولی اگر احساس میکنین ترجمه درست نیست و چیزی دیگه باید ترجمه میشده، خواهش میکنم که تصحیح کنین. خانم سفری 3 کتاب دارن به اسمهای Follow My Footsteps، قدمهای مرا دنبال کنید، Above the Mountain Shadow، فراتر از سایه کوه، و Making a Difference، ایجاد تحول. و خاطرات و اهدافشون رو برای علاقمندانی مثل دوست عزیزمون که الان تلفن کردن اونجا به ثبت رسوندن و در ضمن فیلمی هم در دست تهیه هست که باز هم بر اساس خاطرات خانم سارا سفری خواهد بود، اهدافی که دارن و کمک هایی که میخوان بکنن به بشریت در واقع. من اتفاقا میخواستم ازتون هم سوال بکنم که آیا این فیلم داکیومنتری هست یا اینکه موضوعی داره و اسمی داره که به صورت فیلم سینمایی در میاد؟
به صورت فیلم سینمایی در میادش و اسم فیلم تا الان تا این لحظه هستش Climb Your Everest، ولی خب هنوز من فکر کنم تا فیلم همیشه فیلم ها تا وقتی که ساخته میشه هزار تا اتفاق واسش میفته، واسه همین الانم من 100% نمیدونم اسمش چیه، واسه همین نمیخوام چیزی اعلام بکنم که 100% مطمئن نیستم.
ولی خب تا همین حد که ما اطلاع داشته باشیم بعد دنبال اورست بگردیم. اسم کارگردان و تهیه کننده فیلم یا بازیکنها اگر که چیزی هست که توی خاطرتون هست دوست دارین منشن بکنین، شاید بتونه کمک بکنه دنبال
کردنش. مرسی، ولی این 100% هنوز چون اونا مشخص نیستش ترجیح میدم اونو اعلام نکنم، ولی اگه دوستان بخوان بیشتر راجع به فیلمم یا کتابام بدونن توی وبسایت خودم که sarasafari.com هستش میتونن برن.
مرسی. پس شما یه وبسایت دارین sarasafari.com، درست گفتم؟
بله بله.
بله، پس خیلی راحته sarasafari.com که از اون طریقا میتونن بیشتر با شما و فعالیت‌های شما آشنا بشن. شاید هم دوستان کوهنوردی داشته باشیم که الان دارن به برنامه گوش میدن و دوست داشته باشن که هم همراه شما باشن توی کوهنوردی ها و هم در این امر خیر کمک بکنن.
من هر سال یه گروه با خودم نپال میبرم برای کوهنوردی. اگه دوستانی که دارن میشنون علاقه دادن که توی کوهنوردی های مختلف با ما باشن، ما الان 8 ساله که هر سال یه بار نپال میریم. اگه دوست داشته باشین میتونین با خود من تماس بگیرین از طریق وبسایتم و با ما توی سفر بعدیه.
بسیار عالی. یه سوال دارم که با اهدافتون آشنا شدم، با اینکه کوهنوردی رو دوست دارین و مشکلاتش رو میپذیرین آشنا شدم. فرمودینم که هم شما کمک کردین به دختران نپالی، هم شما از اونا چیزی یاد گرفتین، اونا به شما انرژی دادن. راجع به خود کوهنوردی، اون چی؟ اون به شما چی رو آموخته توی محیط کوه بودن با سختی‌هاش، با زیبایی‌هاش؟ چی از کوهنوردی یاد گرفتین؟
کوه در واقع طبیعت اون حس کنترل رو از آدم میگیره، برای اینکه انقدر قدرتمند این طبیعت، انقدر بزرگ، آدم وقتی توی طبیعت احساس میکنه که من در واقع خیلی پاوری ندارم، چون یه بهمن، یه زلزله، یه سیل، یه سنگ میتونه از اون بالا بیفته و میتونه آخر زندگی من باشه. واسه همین در واقع حس کنترلی وجود نداره که من بگم من توی کنترل شرایط هستم. حتی هر لحظه میتونه آخرین لحظه زندگیم باشه. البته روی زمین عادیش هم همین جوریه، ولی وقتی که توی شرایط خاصی مثل کوه اورست هستی، خب درصد این خیلی بالاتر میره. و واسه همین وقتی این حس کنترل از آدم میگیره، آدم دیگه 100% یاد میگیره که تو این لحظه باشه و این لحظه رو به بهترین وجهی که میتونه زندگی بکنه. و این اون حس اینکه این لحظه ممکنه آخرین لحظه باشه، نمیدونم، به من یه احساس خیلی خوبی میده که بیشتر توجه همو میذارم روی چیزایی که دارم و قدرشون رو میخوام بدونم و اپریشیتشون بکنم و تقدیرشون کنم، به جای اینکه حواسم باشه به اینکه ای وای مثلا فلان اتفاق بد توی زندگی مفتاد یا فلان یه حرفی به من زد. دیگه اون لحظه وقتی بدون لحظه آخر که به چیزای منفی آدم هیچ توجهی نمیده و همه ی حواسش به gratitude و چیزهای مثبت و قدر دونستن چیزهایی که داره هستش تا به اینا که نداره توجه بکنه. مثلا همین یکی از بزرگترین چیزهایی که توی کوه یاد گرفتم این که در لحظه باشم، حس کنترل و حاضر باشم از دست بدم، برای اینکه کلن این تردید همیشه توی طبیعت، مخصوصا طبیعت کوه هستشون، در هر لحظه هر اتفاقی میتونه بیفته. حتی در شرایطی که الان هستیم با شرایط ویروس و کرونا و اینا، در واقع اون تردیدی که همه دارن تجربه میکنن، اون تردیدیه که خیلی وقتا به عنوان یک کوهنورد توی ارتفاعات بالا وقتی آب و هوا رو نمیدونیم چیه و شرایط کوه خیلی روشن نیست، آدم تجربه میکنه. واسه همین من فکر میکنم اینکه اوکی باشم با تردیدها و شکام و احساس راحتی بکنم وقتی که کنترل ندارم، شکستامو قبول بکنم و بپذیرم و به عنوان یه قدم در راه مثبت نگاهشون بکنم، فکر میکنم اینا خیلی اثر، یکی از اثر که خیلی زیاد داشت، ولی یک کدوم از اثرهای کوهه.
خب پس من از جای شوخی با دوستان روانشناس و سایکولوژیست و تراپیستمون بکنم، اگر که کسی با مشکل کنترلینگ بودن و باسی بودن بهش مراجعه بکنه، یه نسخه کوهنوردی براشون بنویسن. من فکر می‌کنم الان بیشتر آقایون شروع می‌کنن خانماشون رو تشویق کنن برن کوهنوردی که دیگه از کنترلینگ و باسی بودن در بیان. با چیزی که شما تعریف کردین فکر کنم برای همه میتونه بسیار آموزنده باشه. ولی یه مقدارم فکر میکنم این که مثلا برای خود من، ماها معمولا به زندگی که داریم، به نحوه زندگی که داریم، بریم به قول شما گفتین اول صحبتتون، بریم سر کار و بیاییم و یه غذای درست کنیم و آخر هفته داشته باشیم، اینا عادت میکنیم، یه به یه کامفورت زونی میرسیم. و وقتی که آدم باید همچین انگیزه هایی پیدا میکنه و میخواد یه کار جدیدی رو شروع بکنه، یه حرکت نوعی رو آغاز بکنه، ممکنه یه کمی سخت باشه، like getting out of that comfort zone، یه حالت چالنجینگ داشته باشه. راجب اون چی فکر میکنین؟ چی میتونه کمک بکنه به این که واقعا هممون بتونیم از اون حالت راحتی روزمره و عادی شده در بیاییم و بتونیم یه کار جدیدی رو شروع بکنیم که هم به سلامت و خوشحالی خودمون کمک میکنه و همین که به قول کتابی که نوشتیم Making a difference، واقعا بتونیم یه خدمتی به جامعهمون بکنیم؟
من فکر میکنم ما آدما وقتی از همیشه خوشحال تریم که مثل رودخونه در حرکتیم، یعنی هر وقت وایسیم و یه کار تکراری انجام بدیم شاید یک کم کیف بکنیم و لذت ببریم، ولی یک کم که زیاد بشه و تکرار بشه حوصله‌مون سر میره، میخوام یه چیزی رو عوض کنیم، میخوام یه کار جدید بکنیم، میخوام و خب من فکر میکنم این میتونه یه مسئله باشه که آدم‌ها رو تکون بده به اینکه یه چیزای جدیدی رو امتحان بکنن تو زندگیشون، یه مسافرت‌های جدیدتری برن، با یه کازای جدید و گروه‌های جدیدی کار بکنن. من خودم آدمایی که ازم می‌پرسن ما از کجا متوجه بشیم که چه کاری رو دوست داریم انجام بدیم، و همیشه بهشون میگم یه کاری رو امتحان بکنیم که تا حالا انجام ندادید. من خودم هیچ وقت نمی‌دونستم که کوهنوردی اصلا میتونم تواناییشو انجام دارم انجام بدم، با توجه به اینکه تجربه من صفر بودش و هیچ کس هم دور و برم انقدر نمیشناختم که از کوهنورد باشه، یا اینکه حتی مثلا مسئله سخنرانی و پابلیک اسپیکینگ که اولین ترس آدم هاست، با ترس اگه ریسرچ رو بخونین بزرگترین ترس آدم ها پابلیک اسپیکینگ بعد مرگه، و من مثلا اینقدر خجالتی بودم و سلف کانفیدنسم کم بود، اعتماد به نفسم کم بود، میدونستم که این کار رو هزار سالم نمیرم انجام بدم، ولی خب یه بار، دو بار، سه بار امتحان کردم، شکست خوردم و دوباره بلند شدم، دوباره امتحان کردم جلوی آدمایی که میشناختم. تو کارهایی انجام بدین که با اینکه حتی ممکنه فکر نکنین توش خوب باشین یا نخواین و سختتون باشه، هنوز بتونین انقدر شکستتون وحشتناک نباشه و بتونین بلند شین رو پای خودتون وایسین و دوباره یه چیز جدید رو امتحان بکنین، دوباره همون کار رو تکرار بکنین، یک کم دیگه خودتون رو پوش بدین به اینکه یه چیز جدیدتری امتحان بکنین یا یک کم بیشتر تو همون مسئله. و من فکر میکنم که این به این طریق با امتحان کردن چیزهای جدید، تجربه کردن چیزهای جدید، میتونیم یه مقدار اون کامفورت زونمون رو یواش یواش کوچیک کوچیک بزرگترش بکنیم و به این طریق زندگیمون رو بهتر بکنیم. حالا کوهنوردی فقط یه وجهشه، یه بعدشه، خیلی کارهای دیگه هستش که تو زندگیمون ما بر حسب الگوها و پترنهای قدیمیمون انجام میدیم، و فکر میکنم اگه کسی بخواد رشد بکنه خیلی ایریای مختلف هستش که میتونه روش کار بکنه، حالا کوهنوردی و طبیعت که یه بودشه.
مرسی. شما کالج پروفسور هم هستین، در کجا الان مشغول تدریس هستین؟
در دانشگاه SCIT توی انهایم Southern California Institute of Technology.
بعد همون در رشته برق تدریس میکنین شما؟
الان در رشته leadership, communication, speech. نه قبلا برق تدریس میکردم، الان در رشته مو عوض کردم. چون الان دارم دکترامو میگیرم و در واقع آخرش یکی دو ماه دیگه تموم میشه دکترای من و دکترام در زمینه لیدرشپ و چینج هستش و واسه همین من کلن رشتم رو عوض کردم.
پس دیگه اصلا کار مهندسی برق رو انجام نمیدین الان؟
نه الان دیگه انجام نمیدین.
فعالیت هایی که دارین انجام میدینم با دکترایی که دارین دریافت میکنین به نظر میاد که خیلی همسان و همسو باشه و حدسم اینه که هر دوتا به همدیگه خیلی کمک میکنن، درست میگم؟
دقیقا. در واقع من اصلا دلیلی که این رشته رو تصمیم گرفتم انجام بدم برای اینکه بتونم لیدرشپ ورکشاپ های مختلف درست بکنم برای خانم های مختلف در جاهای مختلف دنیا که بتونن از این طریق توانمند بشن و فرصت های کاری شغلی که میخوان برای خودشون ایجاد بکنن یا حتی تغییر شغلشون بتونن با توجه به اون اسکیلا و مهارت هایی که تو این ورکشاپ ها یاد میگیرن بتونن این کارا رو انجام بدن.
پس شبیه کمی شبیه کار کوچینگ هست کاری که انجام بدین الان؟
بله، ولی توی گروه های بزرگ.
بله توی گروه های بزرگ. بسیار عالی. سارا جون میخوام ازتون تشکر بکنم یک بار دیگه برای وقتی که به ما دادین، اطلاعاتی که با شنوندگان ما در میون گذاشتین. بهتون تبریک میگم برای فعالیت های بسیار بسیار ارزشمندی که دارین. امیدوارم که واقعا همه دوستان، هر کسی در حد خودش، در حدی که توان اینو داره که دست گروهی از مردم رو در هر نقطه این جهان بگیره. اگر فکر میکنم ما آدم هایی که زندگی نسبتاً مرفه تری نسبت به افراد دیگه داریم، هر کدوممون بتونیم به سهم خودمون کمکی انجام بدیم، به زودی در دنیای بهتر و زیباتر و با صلح و آرامش بیشتری زندگی خواهیم کرد. بسیار متشکرم از اینکه امروز با ما بودید.
خیلی ممنون، مرسی که من دعوت کردیم.
مرسی. از آیدین عزیزم یک بار دیگه تشکر میکنم برای کارگردانی خوبش و از همگی شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی کارآفرینان. همگی شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
کارآفرینان
ارائه از رادیو ایران 670 AM KIRN
کارآفرینان.